عرض سلام میکنم محضر برادران و خواهران عزیزم. دوستان پیشنهاد کردن یه سلسله جلساتی داشته باشیم با محوریت کلام خداوند، و چه پیشنهادی از این بهتر. قرآن کریم از ابعاد مختلفی ما بهش نیازمندیم، اما شاید یکی از اصلی ترین این نیازها، اگر اصلی ترینش نباشه که هست، اون نیاز معرفتی است. تا حدود زیادی همچنان بین ما مهجور هست. ما می‌خوایم سعی کنیم بدون اینکه وارد مباحث فنی و تخصصی در حوزه تفسیر قرآن و فهم قرآن بشیم، که نه بنده خودم رو در اون جایگاه میدانم که خودم رو مفسر قرآن بدانم، نه قرآن چیزی است که به حقیقتی است که به این آسانی در دست امثال مایی قرار بگیره، ولی یه اقیانوس بی نهایتی است که ما تشنه ایم و هر کسی به قدر تشنگی و به قدر ظرفیتش باید از اون برداشت کنه. تفاسیر هستند، اما اغلب که خب به زبان فارسی نیستن، عربی هستن. بعضی هم که به زبان فارسی هستن، ادبیاتشون، نثرشون و نوع پرداختشون، ورود و خروجشون به مباحث گاهی تخصصی است، گاهی نثری داره که خیلی برای عموم مردم، به خصوص جوانا، دانشگاهی اینا، حتی طلبه ها، اینها خیلی ممکنه اهمیت مفاهیم قرآنی رو نشون نده، مگر این توفیق باشه انشاءالله از طرف خداوند. تا وقتی که میتونیم و عمری باشه و امکانش باشه، نمیخوایم تفسیر ترتیبی قرآن از اول تا آخر رو بریم، نه تفسیر موضوعی در هر موضوعی، بلکه تفسیر یک مواجهه موضوعی و مضمونی با بخشی از قرآن در حد توان و فرصت، که اولا به نیازهای معرفتی ما به عنوان انسان معاصر و به خصوص حلقه های علمی در دانشگاه، حوزه، رسانه، فرهنگیان، روشنفکران، فرهنگسازان جامعه و به طور اخص در حوزه تعلیم و تربیت مربوط میشه، چون اصل همه چیز، هم خلقت انسان، فلسفه این خلقت ما، و هم فلسفه بعثت انبیا، فلسفه دین، همش تعلیم و تربیته. همه رشته ها و نظامات علمی و عملی دیگه تابع اینه، یعنی هدف اصلا همینه، و محور و موضوع تعلیم و تربیت هم خب انسانه. هم در کلیه رشته های علوم انسانی نیاز هست که ببینیم انسان در تعریف خداوند چه موجودی است، خداوند چه شناسنامه، چه معرفی نامه ای از انسان ارائه میده. هم همه علوم به اصطلاح حوزوی مرکزش و مخاطبش و موضوعش انسانه دیگه، همه اصلا برای انسان. اگه انسان نبود که نه دانشگاه، نه حوزه، نه درس و بحث، نه اینو معنی نداشت، به جزی که امکان نداشت معنی هم نداشت. لذا اون نقطه ای که ما هدفگیری کردیم و میکنیم تو این بحث، که طبیعتا من سعی میکنم عمده تفاسیر رو ببینم قبل از جلسات، که دیدگاه های مختلف رو راجع به تفسیر بعضی آیات ببینم، و اون بخش هایی که خب مربوط تر است به این موضوع تمرکز ما، اونا رو مورد دقت بیشتری سعی کنم قرار بدم. ما وقت اگر چیزی هم به ذهن خودمون اومد که منافات با متد بحث و تفسیر البته نباید داشته باشه، به عنوان یک طلبه معمولی اون رو هم لابلای اونا گاهی عرض بکنه، ولی عمدتا هدف اینه که یه مواجهه‌ای داده بشه بین ما، شما، با قرآن در موضوع انسان، انسان شناسی. به یک معنا کل آیات قرآن به انسان شناسی و انسان مربوطه، اما بعضی آیات مربوط تره، یعنی مستقیم تر به تعریف انسان و نقاط قوت و ضعف انسان پرداخته. اولا قرآن کریم، حالا بعد انشاءالله عمر باشه اشاره خواهیم کرد که انسان رو نه به طور کامل و مطلق تعریف و تقدیس و تمجید میکنه، نه به طور مطلق و نامشروط او رو تضعیف و محکوم و مذمت میکنه. هم آیاتی در قرآن داریم که از انسان با تعابیر بسیار باشکوهی یاد میکنه، مثل که او اساره خلقته و تنها موجودی که میتونه خلیفه خدا باشد. از اون طرف مرگ بر انسان میگه، قتل الانسان، مرگ بر انسان، که این چه نوع مواجهه ایست با خودش، با حقیقت خودش، با عالم، با خدا، با حق، با باطل. آیاتی از قرآن اشاره میکنه به نقاط ضعفش که اصلا خلق انسان من ضعف، اصلا ضعیف آفریده شدی، ضعفای ذاتی داری، من عجل شتاب زده ای، اصلا قدرت تحمل و آرامش و یک مواجهه متین با مسائل خودتو نداری. از اون طرف تعابیر دیگری از انسان که در مورد حتی فرشتگان و هیچ موجودی به کار نرفته، فقط در مورد انسان، یعنی میفهمند اصلا این فرشتگان باید سجده کنن به خاطر انسان و این سجده در واقع سجده به خداست. خب این برخورد دوگانه قرآن با انسان خیلی مهمه، همین خودش نقطه شروعی است برای انسانشناسی جدید. یعنی همه علوم انسانی و علوم اجتماعی اگر یه بار دیگه برگردن و انسان رو دوباره درست تعریف کنن، ممکن است، نمیگم همه گزاره ها تغییر میکنه، همه جهتگیری ها عوض میشه، نه، ولی بخشی از جهتگیری های اصولی در علوم انسانی، علوم اجتماعی و حتی در رویکردهای اسلامی ما که ناقص و گاهی غیر قرآنی است، این تغییرات اساسی و انقلاب ایجاد میکنه. ما حالا سعی میکنیم انشاءالله در جلسات آینده به بخشهایی از هر دو رویکرد قرآن در تعریف انسان که در واقع روشن میکنه انسان یه موجود دو وجهی است و از دو طرف بی‌نهایت و استعداد بدتر از حیوان بودن، بدتر که حالا حیوان بد نیست، این تعبیر بد تعبیر درستی نیست، حالا اونم باز باید توضیح بدیم که وقتی در یه جایی خداوند انسان رو به چهارپا تشبیه میکنه و میگه شأنش از اونا هم پایین تره، این به چه معناست. و از یک طرف کل انعام بل هم ازل داریم، راجع به همین انسانه که یه موجود وحشی خطرناک و زشتترین موجود عالمه، و از اون طرف مسجود فرشتگان و ملائک که فرشته به عنوان موجودات مقدس و مجرد، موجوداتی که موجودات معصوم که خطا و انحراف از فلسفه خلقت هرگز ندارند و تمام وجود و هستیشون تقدیس خداونده و اطاعت از اوست، اینها باید در برابر او در آستانه انسان سجده کنند. خب این خیلی مهمه، یعنی خود اصل مسئله همینه، این آیا تناقض است؟ انسان یه موجودی است که اساسا متناقضه یا نه تناقض نیست و استعدادی که در انسان هست یه استعداد دولبه است و نوع آگاهی و اراده دخالت داره و تأثیر میگذاره در این که این چگونه وارد عمل بشه. خب حالا من سعی دارم سریع، حتی امکان هر چه سریعتر وارد آیات قرآن بشم. چند صد آیه در قرآن مستقیم راجع به، یعنی کاملا مستقیم و بدون واسطه راجع به انسان ارائه توصیف میکنه، حالا توصیه ها رو هم به کنار، توصیف انسانه و بقیه قرآن هم با واسطه ها و غیر مستقیم راجع به انسان بحث میشه. من چند نکته راجع به این مسئله به عنوان مقدمه و جلسه اول عرض بکنم که در جلسات بعد دیگه وارد آیات میشیم به طور مفصل و دسته های مختلف آیات رو در مورد انسان مورد بحث قرار میدیم. پس هدف ما انسانه که محور اصلی بحث تعلیم و تربیته و همه علوم و همه اعمال باید به نحوی به انسان گره بخوره، از همه چی مال انسانه، هر چیزی باید نسبتش با انسان معلوم بشه، هر علمی، هر برنامه‌ای، هر پروژه‌ای اجتماعی، اقتصادی، تربیتی، سیاسی، خانوادگی، همه اینا باید نسبتش با انسان و سرنوشت انسان معلوم بشه. این نقطه شروع بحث ماست. سعی میکنیم به زبانی که مغلق نباشه، خیلی فنی نباشه، وارد مباحث خاص ادب و لغت یا کلامی یا اصولی، اینها که در تفاصیل مختلف شده و لازم هم هست در جای خودش، اینجا هدف ما نیست. البته اونا نتیجه گیری هایی از اونا من میکنم کردم و اونا رو به بحث میگذاریم، ولی هدف ما روشن باشه چیه. ما رومون به طرف مخاطب خاص فنی نیست، رومون به طرف مخاطب عام و عوام نیست. مخاطب این بحث به طور خاص دانشگاه و حوزه است و معلم فرهنگی و اونایی که تو عرصه رسانه دارن کار میکنن، که وقتی میگیم میشنون انسان شناسی قرآنی، انسان قرآن، علوم انسانی مرتبط با مبتنی بر تعریف قرآنی از انسان، این انسان چه خصوصیات مثبت و منفی و چه امکانها و استعدادهایی داره. این موضوع بحث ماست. علاوه منم که خط پیدا کرد، حالا مثلا اگر دوستان بین بحثم سوال داشتن بپرسن، ولی اگر آخر بحث باشه مناسب تر شاید باشه، چون ممکنه سوالی که داری تا آخر بحث پاسخ داده بشه. در این حال اختیار با شماست. خیلی خوب، هدف این شد که هدف انسان شناسی است. اصلا تمام علوم انسانی و تمام مباحثی که در دنیا در غرب و شرق عالم میشه، هدفش در درجه اول شناخت انسانه. علوم انسانی از تعریف انسان شروع میشه و باید بشه. شما اقتصاد رو میبینید، میگه انسان اقتصادی تعریفش چیه؟ انسان در اقتصاد. تو علوم سیاسی کار میکنی، میگه انسان سیاسی تعریفش چیه؟ یعنی نسبت انسان با قدرت. تو اقتصاد نسبت انسان با ثروت. در هر چیز، همه علوم، در جامعه شناسی نسبت انسان با جامعه است و در همه علوم به نحوی. در حقوق نسبت انسان با سایر انسان‌ها و محیط خودش که در خصوص باید و نباید هاست. روابط بین الملل باز مناسبت انسان‌ها با انسان‌های دیگری است که در سرزمین‌های دیگری مثلا زندگی می‌کنند. بحث جنگ، صلح، همه علوم. شما هیچ علمی رو نمی‌تونید نام ببرید که جز علوم انسانی باشد و از انسان نباید شروع بشه. حتی علومی که مصطلحاً علوم انسانی بهشون نمیگن، مثلا علوم تجربی، بله، پزشکی، مهندسی، فیزیک، اینا هم همه به نحوی باید به انسان مربوط بشن. هم باید به درد انسان بخورد، مشکل انسان رو حل کنه، هم مثلا داننده در همین علوم انسانه و نسبت، در واقع نسبت طبیعت با انسان رو داره بررسی میکنه. درسته علوم طبیعی به یک معنا اونا هم علوم انسانی است، یعنی نسبت انسان با طبیعت، نحوه تصرف در طبیعت. در تمام این موضوعات ما آیات قرآنی متعدد داریم که نسبت ما رو با همه اینا تعیین میکنه، نسبت درست و نسبت نادرست، نسبت انسانی با طبیعت، نسبت غیر انسانی با طبیعت، نسبت انسانی یعنی الهی و درست با سایر انسانها و نسبت نادرست، حتی نسبت به بدن خودش، شخصیت خودش. این آیات باید از حالت منبر و کلاس‌های تخصصی بیاد بیرون، یک مقداری شسته رفته به لحاظ تبیینی، در معرض دید مستقیم پژوهشگر دانشگاهی و حوزوی در همه رشته‌های علوم از جمله علوم انسانی قرار بگیره، تا بدونه که وقتی میگن آقا علوم انسانی با رویکرد دینی و غیر دینی، اصلا اصل مسئله از تعریف علم و تعریف دین و قبل از همه اینا از تعریف انسان شروع میشه. یه نکته مهم مقدماتی در این باب اینه که اگر انسان رو باید شناخت، بهترین و درستترین و منطقی ترین راه برای شناخت انسان چیست؟ شناخت انسان شیوه های متعدد داره به حسب اهداف متعدد. انسان اولا بدن داره، بنابراین شناخت تجربی در مورد از سنخ طبیعی در مورد انسان لازم. یعنی یک سطح از انسان شناسی تجربی است. چرا؟ چون یک بخشی از حقیقت انسان، وجود انسان چیه؟ واقعیت انسان بخشش این بدنشه. که اتفاقا مادیون فقط همینو میبینن. حقیقت انسان این بدن نیست. این بدن گاهی هست گاهی نیست. این بدن میپوسه. این بدن تبدیل میشه به اشیاء دیگه. این بدن انسان نیست. این بدن سایه انسانه. این بدن ابزار انسانه. این بدن 50-60 سال در اختیار انسانه. بعد بدون این بدن با بدنهای دیگری، به شکلهای دیگری، در عوالم دیگری این مسیر و حرکت انسانی ادامه داره. ببینید خود همین که انسان به علاوه روح، انسان روحانی رو، یعنی ترکیب روح و جسم رو ببینی، یا انسان جسمانی، انسان فقط جسم بدن. وقتی از انسان حرف میزنی، تعریفت از انسان این گوشت و پوست و رگ و پی و هورمون و استخوان و ایناست یا نه این بخش کوچکی و مادی ترین بخش انسانه، موقتی ترینشه، ابزاری ترینه. این ابزاره. حقیقت انسان یه چیز بی نهایت و ابدی، بلکه ازلی به یک معنا. بحث عوالم قبل از این دنیا، عوالم ذر و اینها مطرح بشه هست. انسان رو مخلوق میدانی یا غیر مخلوق؟ انسان رو یک پدیده اتفاقی و مادی میدونی یا یک پروژه خاص الهی میدونی؟ خلق شده یا یه مرتبه اومده بیرون؟ انسان رو، حیات بشر رو، یه موجود، یک حقیقت معنادار میدونی یا بی‌معنا؟ اتفاقی و شانسیه یا معلول علتهای بسیار مهمی در این عالمه؟ منظور نظر خاص خداوند بوده یا نه اصلا خلق نشده، یا اگر خلق شده مثل هر پدیده دیگه خلق شده، هیچ تفاوت جوهری با سایر موجودات، جانوران، حیوانات، اشیاء نداره، جزی که کمی پیچیده تره، مثلا سرپا میسته، مستقل قامه است، بقیه رو چهار دست پا افتادن، این سرپاست و میتونه در بقیه اونا تصرف کنه و اونا. انسان رو یک موجود ابدی میدونی یا یک موجود چند ده ساله؟ دو جور علوم انسانی میاد بیرون، دو نوع توصیف، منجر میشه به دو نوع توصیه. اخلاق رو در او چجوری تعریف میکنی؟ اینا عوارض ماده است، توهم، صرفا احساسات، محصول ترشح هورمون‌ها و قدرت صرف ایناست یا نه ریشه داره در یک روح غیر مادی و مجرد و ابدی در انسان؟ وقت انسان به علاوه معاد یا منهای معاد، انسان ادامه دار یا انسان همین دوران کوتاه، مثل که مسافری سوار قطار میشه، از مشهد میره تهران، فقط یه وقت داری براش برنامه‌ریزی میکنی تو همین قطار، یعنی حد اکثر مثلا 13 ساعت براش حیات تعریف کردی، ها؟ برای این 13 ساعت داری توصیف کردی و برای این 13 ساعت داری توصیه میکنی، برنامه‌ریزی میکنی، میگه خب دو بعد غذا میخواد مثلا حوصله‌اش سرنره، یک فیلم هم نگاه کنه تو قطار، یه توقف هم داشته باشه، یک دستشویی و فلان اینا. یه وقت میگه که نه آقا، قبل از اینکه سوار قطار بشه اینجا بوده، بعدم که از قطار پیاده میشه اصل اونجاست، اصلش اونجا شروع میشه، ادامه داره کار. بنابراین هر برنامه‌ای برای بشر می‌ریزی، توزیع اقتصاد، سیاست، حقوق، روابط بین الملل، خانواده، بله، تو همه عرصه‌ها، تعلیم تربیت، برای او در هر سه مقطع، قبل دنیا، فی دنیا، بعد دنیا، برای هر سه مقطع شو ببینی. برنامه 13 ساعته که نباید براش داشته باشی. هر توصیفی که میکنی، هر توصیه‌ای که به اون میکنی، حواست باشه که این 13 ساعت تو قطار رو، این چند دهه تو دنیا، عالم طبیعت رو باید ببینی، اما همش که اینی، اصلش ادامه داره، بعدشه. خب این دو نوع انسان شناسی میشه. توصیف انسان تغییراتی کرد، توصیه‌هاش هم تغییر کرد. البته مشترکات داره. تو همین 13 ساعت قطار ممکنه ما با او کسی که انسان رو فقط داره یک عمر 13 ساعته میبینه، بله، تو برنامه ریزی معاش معیشتی همون 13 ساعت اشتراکاتی داشته باشیم، ببین نداره. کسی نگفته 100% این انسان شناسی ها با 100% تفاوت یا تضاد داشته باشه، نه، وجوه اشتراک زیادی بین علوم انسانی، یعنی انسان شناسی الهی توحیدی، با انسان شناسی مادی و متریالیستی وجود داره، چون که انسان شناسی های دینی هم مثل هم نیستن. یعنی اونایی که انسانشناسی معنوی و به اصطلاح دینی هست اما مشرکانه است، یعنی جهان رو شرکالود تفسیر میکنه، یعنی شرک یعنی چی؟ یعنی جهان رو چند قطبی میبینه، نه تک قطبی. خب این هم یک انسان تعریفی از انسان. این انسان باید به خدایان متعدد قربانی کنه، توسل کنه، نیاز ببره، توی تضادی تا آخر باید زندگی کنه و تشدد. جنگ خدایان هست، جنگ ارزش‌ها با هم هست، بله؟ خب این هم هست دیگه. حالا انسانشناسی شکاکانه داریم که میگیم آقا ما راجع به انسان واقعا هیچی نمیدونیم و نمیتونیم هم بدونیم هیچی. خب توصیه هایی هم که ازش بیرون میاد مبتنی بر شک، شکاکیت دیگه، یعنی تا آخر هیچ توصیه ای رو نمیدونه که به یه انسان داری چی ازش میخوای، از چی داری منعش میکنی، چرا، هیچ وقت نمیدونی چی و چرا. همیشه تو مه تاریکی، تو حرکت در مه، توی فضای مهالوده. پس ببینید، انسان شناسی مادی، انسان شناسی شرکامیز، انسان شناسی عرشبت که شکاکانه، بله، انسان شناسی توحیدی، اینا با هم فرق میکنه. توصیف انسان یه جایی شبیه همه، یه جایی متفاوت، بلکه متضاد میشه. حالا وقتی توصیف انسان متفاوت و متضاد شد، توصیه ها هم چیه؟ متفاوت میشه دیگه. یه وقت شما کسی عمر 13 ساله برای انسان تعریف کردی تو همین قطار، تو مسیر، همین دنیا که داریم ازش عبور میکنیم، توصیه ها و توصیفات فرق میکن. مثلا میگه آقا اینجا چه کارهایی تو کوپه قطار، چه کارهایی معقول هست بکنی، چه کارهایی معقول نیست بکنی، چون اصلا فرصتش نیست. یا اصلا هدف توقف در کوپه اینا نیست. دقت کردید؟ چطور باید بفهمیم کدام توصیه ها در کدام نظام های تعلیم و تربیت و در کدام رشته از علوم انسانی اجتماعی، کدام نظام حقوقی، کدام نظام اقتصادی، سیاسی معقول و منطقی است، کدوماش منطقی نیست؟ از کجا میفهمیم چه توصیه‌ای منطقیه و درسته، حکیمانه است، عاقلانه است، و چه توصیه‌هایی عقلانیت درش نیست؟ از کجا میفهمیم، تشخیص میدیم؟ از توصیف. ببین چه جوری داری توصیف میکنی، تعریف میکنی، واقعیتش چیه؟ حالا به تناسب این واقعیته که میتونیم ما چی تشخیص بدیم که کدام توصیه ها درست و کدام ها نادرست. چون تمام علوم، چه در حوزه چه در دانشگاه چه در همه عالم، بخشش توصیفه، بخشش توصیه است. یعنی یه بخشش داره میگه که موضوع چیست، مثلا انسان کیست، چه خصوصیاتی داره، جسمش، روحش، اعصابش، نیازهای مادیش، نیازهای جسمیش، نمیدونم بدنش، خودش، اینا. یه بخشش هم توصیه هاست. اگه پزشک، توصیه های ناظر به بدن میکنه، درسته؟ چه غذایی بخور، چه غذایی نخور، چه جوری فلان، باید و نبایدهای پزشکیه. تو حوزه قدرت، باید و نبایدهای سیاسی مطرح میشه. خب با چه مبنایی؟ با کدوم مبنای انسان شناسی، با کدوم تعریف از انسان شما داری تو حوزه سیاست به انسان توصیه میکنی که با قدرت چگونه مواجه شد؟ مکاتب مختلف علوم سیاسی. تو اقتصاد هم داری توصیه میکنی که با مقوله ثروت چه بکن چه نکن، و هدف چیه؟ هدف ثروتمند شدن به هر قیمت، قدرتمند شدن به هر قیمت، تصرف در طبیعت به هر شیوه، با هر هدف، تسخیر جوامع دیگه و طبقات دیگه و انسانهای دیگه و حیوانات و موجودات دیگه بدون هیچ شرط و شروط، صرفا برای ارضای خودت. خب این هم یک جور توصیه است. یه وقت هم میگه نه، در همه چیز تصرف بکن، ما اینا رو برای تو تسخیر کردیم، اما منطق این تصرف رو بهش توجه داشته باش. هدف چیست؟ تو کیستی؟ اینا چیست؟ اینا برای چی خلق شده؟ تو برای چی؟ نسبت تو با اینا اینه. تصرف باید بکنی، اما تصرف انسانی، نه تصرف حیوانی، نه تصرف شیطانی که از حیوانی پایین تره. تصرف چند جوره؟ اینم میگه تصرف کن، اینم توصیه داره، اونم توصیه های داره. یه جایی هم توصیه ها شبیه همه، یه جایی هم با هم متفاوت میشه. دقت کردین؟ آقا مرز علوم انسانی هی میگه اسلامی، غیر اسلامی، اینا خیلی روشنه، از مبانی شروع میشه، اشتراکاتی هم داره. حالا نکته اینه که انسان بعد تجربی داره، بخشی از شناخت انسان شناخت تجربیه، بله، با هم علوم طبیعی، تجربی، آزمایشگاهی. یک بعد عقلانی داره دیگه. اینا رو تو بعد عقلانیت انسان رو انسان شناسی عقلی میخواد، عقلانی میخواد، تجربی به درد نمیخوره، تو آزمایشگاه نمیشه اونو فهمید. بعد عقلانیت انسان رو با روش عقلانی میباید فهمید. اینم پس انسان شناسی عقلانی. یک انسان شناسی هم انسان شناسی باطنی و شهودی است. او رو با استدلال مصطلح هم دیگه نمیشه فهمید. باید مسیر رو بری و خودت ببینیش، خودت مشاهده کنی. و بالاتر از همه که کمک همه ایناست، انسان شناسی وحیانی است. یعنی خداوند مستقیم گفته تو خودت که بهت عقل دادیم، تجربه دادیم، احساس باطنی دادیم که خودت میتونی خودتو اجمالا درک کنی. اما حالا یه چیزی دیگه هم بهت میدیم، یه نور دیگری هم میافکنیم رو انسان و هستی و جهان که بتونی از موضع بالاتر از خودت هم به خودت نگاه کنی. ببین بدون وحی انسان که نمیتونه از بالا خودش به خودش نگاه کنه. شما خودتون میتونی از بالا به خودت نگاه کنی. ولی وحی که میاد میگه که شما شناخت عقلی و تجربی و شهودی که خودت میتونی خودتو ببینی، حالا یک شناخت دیگه، یک نوری دیگه هم بهت میدیم که خودتو از بالا هم ببینی، یعنی کاملتر و جامعتر ببینی، او هندسه کلی رو ببینی و او وحیه. اصلا قرآن میاد انسان رو تعریف کنه و توصیفاتی از انسان به دست میده که اینا رو غالبا نه با عقل نه با تجربه نه با شهود شخصی نمیدونیم یا جامع و منسجم نمیدونیم و یا اهمیتش رو نمیدونیم در سرنوشت خودمون. اینه که ما برای شناخت انسان غیر از عقل و تجربه و بله تجربه های بیرونی و تجربه های درونی باید به قرآن رجوع کنیم و از قرآن کمک بگیریم، چون طبق این مبنایی که ما طبق مبنای اسلامی اینها توصیف خداوند است در مورد انسان. و چه کسی، استدلال ما اینه دیگه، چه کسی انسان را بهتر از او که خلقش کرده، خالق او میشناسه؟ هیچ کس. چه کسی بهتر از خداوند انسان رو میشناسه؟ هیچ کس. لذا ما نیازمندیم به این که خودمون رو به کمک خدا و از زبان خدا بشناسیم. این انگیزه ماست برای ورود به بحث انسان، انسانشناسی از منظر بخشی از آیات قرآن. بله شناخت انسان بهترین راه برای شناخت خدا هم است. آخه بعضی ها گفتن آقا ما عکسش رو شنیدیم که میگن من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر که خود را شناخت خدا رو میشناسه. یعنی راه خداشناسی انسانشناسی است. این نکته که عرض کردیم با او منافاتی نداره، این نکته که مفسرین راجعش بحث کردن اینا با این منافات نداره، خیلی معانی عظیمی داره در باب باز شکوه انسان در انسانشناسی اسلامی. یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که میگن اگر انسان رو شناختی خدا رو میشناسی، خدا رو شناختی. یعنی چی؟ یک، تفکیک انسانشناسی از خداشناسی غلط. این که گفتن آقا علوم انسانی مدرن از الهیات تفکیک میشه و دیگه ربطی به اون نداره، حتی انسان را در نقطه مقابل خدا و خدا رو در نقطه مقابل انسان تعریف کردن در فلسفه مدرن، مدرنیته، که آقا مثل که انسان روی کفه ترازوست، خدا رو یکی دیگه است، این سنگین شه اون سبک میشه، اون سنگین شه این سبک میشه، بین خدا و انسان انتخاب. اصلا اومانیزم به همین معنا دیگه در برابر مسیحیت مطرح شد، گرچه ریشه های مسیحی داشت، روی تفسیرهای مسیحی هم شد، اما نهایتا دو قطبی انسان و خدا، من و مسیح مطرح شد. مسیح در خدمت من اگه باشه خیلی خوب، مثل اشیاء و موجودات طبیعی دیگه در خدمت من، اما مسیح بخواد به من دستور بده و برای من تکلیف تعیین کنه، نه، این نوع مسیحیت دیگه اومانیستی نیست. دین اومانیستی و به اصطلاح رحمانی و اینا که حالا اسمایی که روش میگذارن، اون دینیست و اون خداییست که تسلیم من بشه، من فرمان میدم، من تشخیص میدم، نه اون خدایی که به من فرمان میده و به من میگه در راه او و برای او حرکت کنم و کمال من رو در تسلیم شدن به خودش میدانه. میگم من اصلا کمال نمیخوام. این انسان که اینا تعریف کردن به ایمان انسان مدرن، اصلا در اولا منفک از خدا تعریف شد، بعد مقابل خدا در تقابل با خداوند مطرح شد، بعدم گفت اصلا کمال و نمیدونم ابدیت و بهشت و جهنم و تقرب به خدا و این چیزا چیه؟ من اینجا هم، من این بدنم، من میخوام لذت ببرم، هرچی هم تجربه میکنم قبول دارم، هرچی هم تجربه نکنم، یعنی خودم نبینم، ملموس نبینم، یعنی هرچی که مادی نباشه و به من لذت نده، من اصلا قبولش ندارم، علمی نمیدونم. خب شما ببین انسانشناسی به این عنوان اسمش انسانشناسی علمی، ولی چقدر ساقط میشه. یعنی وقت این انسان شناسی واقعا با بقیه جانور شناسی ها تفاوتی نداره. مگه بقیه موجودات چطوره؟ مگه شما یه گوسفند، یک سگ داری، یک حیوانی داشته باشه، او برای چی؟ او هم همین استدلال، او همینجور حرف میزنه، جهان بینی او همینه، منم و بدنم و تجربه من و لذت من. اما از انبیا آمدن گفتن نه، اینا ابتدایی ترین بخش توست، تویی و بدنت، بدن در به فرمان روح توست، در خدمت توست، تو روح تویی نه بدنت، تو یک حقیقت فرامادی، تو تا ابد هستی. این بدن به محضی که تو ازش فاصله میگیری، بله، کرم میفته، بوی گند میده، هیچ احساس و ادراک و حرکت دیگه نداره، انگار یه سنگ بوده همیشه. جنازه دیدید یا نه؟ اگه ندیدید برید ببینید، حتما ببینید آدم چجوری میشه. خود ما و شما فردا همینطور میشیم. انسانی که نبوده و از مادر متولد میشه و مادر خالق او نیست، خدا انسان رو در بدن مادر خلق میکنه و اصلا به همین دلیل بدن مادر با بدنهای دیگه، با بدن پدر متفاوته. بدن مادر مجرای خلقت خداست و اینه که حرمتش و حریمش از بدن پدر و مرد بیشتره. بدن مادر، بدن زن نباید در معرض دید شهوی مردان دیگه باشه که به او به عنوان کالای جنسی نگاه کنن. اون مجرای خلقت انسان، خدا از طریق زن انسان خلق میکنه. بدن همه ما از بدن مادرانمون تشکیل شده، هممون بدنمون گوشت و پوست و خونمون از مادرامونه. اینه که حتی بعضیا در مورد مسئله عفت و حیا و حجاب در زن که بیش از مرد مهمه صحبت میکنن، یک علتش همین به مسئله انسان مربوطه. بالاترین حق در حقوق بشر و حقوق کودک اینه که از مجرای درست، مشروع، انسانی و اخلاقی به دنیا بیاد. بالاترین حقوق کودک اینه که حرامزاده به دنیا نیاد، به روش غیر اخلاقی، غیر انسانی متولد نشه. این بالاترین در رأس همه حقوق کودکه. این دوتا عبارت با هم دیگه منافاتی پس ندارن. اولا این من عرف نفسه فقط عرف، یعنی هر کس خود را شناخت، انسان را شناخت که خدا را شناخته. اولا نشون میده که چون شناخت خداوند به طور کامل امکان نداره، از این حدیث پیامبر استفاده میشه که پس شناخت انسان هم به طور کامل امکان نداره. میگه اگه این کارو کردی، اون کارم کردی، خب اون کارو که نمیتونیم بکنیم، پس معلوم میشه اینم نمیتونی بکنی. این تعبیر نشون میده انسان چه موجود بزرگ و ناشناختنی و دست نیافتنی است. اولا شناخت او در ردیف شناخت خدا قرار گرفته. ثانیاً همونطور که شناخت خداوند به طور کامل امکان نداره، انسان شناسی کامل امکان نداره، فراتر از همه ظرفیت‌های علمی ماست بشره. یعنی بشر نمیتواند خود را بشناسد آنگونه که باید، همونطور که نمیتونه خدا را بشناسه آنگونه که باید. ما هنوز نمیدونیم مثلا مرگ چیه، زندگی چیه. بشر تو همین الان هیچی نمیدونه، این بشر هزاران سال پیشه. علائم و آثار مرگ رو میدونیم، تو بدن چه اتفاقی میفته، تجربه ها بیشتر شده، ابزار و آگاهی ها بیشتر شده، اما هیچ کس نمیدانه مرگ چیه، روح چیه، هیچ چی نمیدونیم. همونقدر که هزاران سال پیش اجداد ما نمیدونستن روح چیه، ما هم نمیدونیم چیه. خودمون نمیدونیم خودمون چیم، نمیدونیم نسبت این روح با این بدن دقیقاً چجوریه، نمیدونیم، هیچ کس نمیدونه. قرآن هم میفرماد یسالونک عن الروح، به پیامبر میگه از تو در خصوص روح میپرسند. بعد به جایی که جواب بده که روح چیه، میگه که چیه آیه، قل روح من امر ربی، ارتباطش میده به امر رب، یعنی نمیتونم برای توصیف کنم. خداوند میگه منم هرچی بگم نمیفهمی. ظرفیت شناخت روح انسان و انسانیت انسان رو ندادی، نمیتونی خودتی، ولی نمیتونی بفهمی چیه. هر توضیحی برات بدیم امکان متوجه نمیشی. خب این نشون میده انسان چه موجود عظیمیه. کی میتونه ادعا کنه انسان رو شناخته؟ کدوم علوم انسانی؟ این علوم انسانی موجود که البته فوایدش به جای خود محفوظ، اینا یک بخشی کسر کوچکی تراشه ای از انسان، او هم ابعاد جسمانی و مادی و معیشتی انسان رو مورد مطالعه قرار میدن. تازه تو همون هم انواع و اقسام تضادها، مکتبها، خطاها، حالا چه رسد به این که بعد در عمل خیانتها اتفاق میفته. البته من نمیخوام شأن علوم تجربی، علوم انسانی رو به هیچ وجه، نه حوزه نه دانشگاه اینا رو پایین، میخوام بگم ببینید انسان چقدر شأنش بالاست. کی میتونه ادعا کنه این موجود رو میشناسه؟ نکته دیگه ای که در همین حدیث استفاده میشه که منشأ قرآنی داره اینه که شناخت انسان و شناخت خدا رو از هم تفکیک نکنید. نمیشه تفکیک، امکان نداره انسان رو بدون خدا و خدا را بدون انسان بتونی درست بهتر بشناسی. البته خدا بدون انسان مستقل از انسان قابل شناخته، اما برای ما که انسانیم، محدودیم، از پایین نگاه میکنیم، نمیتونیم با قطع نظر از انسان و انسانیت خودمون خدا رو بشناسیم. از این جهت عرض میکنم که خداشناسی برای ما مستقل از انسانشناسی یا نمیشه یا بسیار مشکله. ولذا پیامبر فرمودن که انسان رو بشناس، خدا رو شناختی. پس انسانشناسی غیر دینی، غیر الهی، انسانشناسی سکولار هم اینجا نفع میشه که بگی آقا من اصلا به خدا کار ندارم ولی انسان رو مستقلا میتونم بشناسم. دقت کردید از همین حدیث چند تا استفاده مهم میشه کرد در حوزه علوم انسانی؟ بله، شناخت انسان بهترین راه برای شناخت خداست، اما هر دو برای ما، در هر دو ما محدودیت داریم. و ما برای شناخت انسان که من عرف نفس فقط عرف ربه، ما برای شناخت انسان احتیاج داریم به توضیح خداوند. یعنی بدون قرآن، بدون وحی، بدون تعریف هایی که خدا از انسان داده، ما نمیتونیم انسان رو بشناسیم. لذا انسانشناسی بدون وحی انسانشناسی ناقص و سطحی است.